مباحث مثلا بحثای نازایی و اینها مربوط میشه و اندویورولوژی یعنی روش هایی که با وسایل اندوسکوپی به درمان بیماران میپردازن و انجمن ترمیمی که به بازسازی دستگاه ازاری اینها پرداخته میشه تو این دشته و اورولوژی زنان و بالاخره اورو-انکولوژی یعنی سرطان های دستگاه ادراری. این هفت شاخه تشکیل شده و از هر کدوم از این هفت شاخه هر کدوم از خودشون یک مدیر دارن. کسانی که به اصطلاح تو هر کدوم از این رشته ها بیشتر تبحر دارن، بیشتر کار میکنن، دعوت شدن از سراسر کشور، تشریف میارن اینجا و این آخرین دستاوردهای علمی این رشته رو اونجا به بحث میگذارن و در قالب کنفرانس سخنرانی های چند نفره، سه نفره یا مباحث دو نفره یا کلاس های آموزشی و سخنرانی ها این سمینار رو برگزار میکنن. عرض میکنم که این خلاصه از سابقه و پیشینه انجمن اورولوژی و این چیزیست که به عنوان 26 کنگره از پس فردا در کشور شروع خواهد شد و انشالله به امید خدا به خوبی هم برگزار بشه.
انشالله آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون. آی دکتر، آی دکتر، چه افرادی از همکارانمون مخاطب این کنگره هستن و میتونن از مطالب استفاده بکنن؟
عرض کنم که غیر از جراحان کلیه همه ایران که ثبت نام میکنه و در این کنگره شرکت میکنه، همکاران جراح عمومی هم بسته به اینکه بعضی از مباحثی که اون همکاران کار میکنن یا ما کار میکنیم ممکنه که احیانا هم پوشانی با هم دیگه داشته باشن بعضی از روش ها و بعضی از جراحان زنان میتونن که تو این کنگره شرکت بکنن و بعضا هم پزشکان عمومی که شرکت بکنن و از امتیازات آموزشیش برخوردار بشن.
بسیار عالی. دکتر، چه موضوعات جدیدی قرار مطرح بشه؟ یه خود تقلب برسونین به همکارانی که دوست دارن شرکت بکنن.
خواهش میکنم. عرض کنم که در هر کدوم از این هفت رشته فوق تخصصی که من نام بردم، همکاران میان مباحث آخرین مباحث علمی رو که در دنیا وجود داره و خودشون عمل میکنن که الحمدلله ما خیلی از این پیشرفته هایی بشه در دنیا عقب نیستیم، بحث میکنن و از آخرین روش های درمان بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی که وجود داره بحث میکنن و آخرین روش ها رو به تبادل نظر با همدیگه میپردازن و دقیقا بهترین راه های درمان رو برای بیمارا به نتیجه گیری میپردن. دقیقا بحث علمی هست، همه با هم شرکت میکنن. نظرات که در دقیقا لیتراچر یعنی نوشتجات پزشکی موجود دنیا و همینطور تجربیات شخصی خودشون که در ایران و در دانشگاه هست اونا رو به بحث میگذارن و نظراتشون رو به هم دیگه میگن و اونجا بحث میشه. هر کی ممکنه که مخالف موافق باشه یک روش علمی تا یه نتیجه مثلا جمعی راجع به این مثلا روش‌های درمانی این بیماری‌ها برسن با هم دیگه.
بسیار عالی. آیا تو از فرصت استفاده کنم، ما امتحان دستیاری هم پیش رو داریم هفته آینده.
بله.
خب خیلی از همکاران پزشکی عمومیمون پیش روشون انتخاب کردن رشته تخصصی هست. شما به عنوان کسی که پیشکسوت هستین توی رشته اورولوژی یه توضیحی هم برای همکاران جوانمون بدین.
عرض کنم که یکی از کسانی هم که توی این یکی رشته هایی هم که توی این توی این کنگره میتونن شرکت کنن پزشکای عمومی هستن. پزشکای عمومی هم میتونن شرکت بکنن و بسته به علاقه شون که شاید هم بخوان در انتخاب رشته شون هم مؤثر باشه که بدونن که فرض کنید که اگر که بخوان در آینده پا در تحصیل در این رشته تخصصی بپردازن بدونن که مثلا با چه مباحثی، با چه بیماری هایی، با چه جراحی هایی سر کار دارن و این هم در انتخابشون دقیقاً بهشون کمک بکنه. شرکت در این کنگره برای پزشکان، همه پزشکان عمومی هم آزاد میتونن شرکت کنن، از مباحث استفاده بکنن و شاید در انتخاب راه آیندهشون مفید باشه
انشالله. خب آقای دکتر، اگر در مورد کنگره صحبتی باقی مونده منتظریم که بشنویم، اگر نه بپردازیم به یکی از بیماری های شایع بحث اورولوژی.
عرض میکنم که تصور میکنم به خلاصه
بفرمایید، در خدمتیم.
عرض می شود که یکی از بیماری های شایع دستگاه اداری که همکاران جراح کلیه باش سر و کار دارن در ایران و جهان همینطور، بیماری سنگ هست. ایران یکی از مناطق اندمیک سنگ هست تو دنیا و در همه استانهای کشور این بیماری پراکنده است. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا در یک استان هست، در یک استان نیست. البته یه مطالعه هم که یکی از کاران ما اخیرا یه مطالعه میدانی کرده در استانهای کشور راجع بیماری سنگ و خودشون و تو همین کنگره خلاصه از اون با هم بحث خواهند کرد، نشون میده که ما در بعض استانها یه مقداری بیشتر سنگو داریم، ولی متاسفانه حالا یا خوشبختانه همه استانهای ایران بیماری سنگ وجود داره و یه چیز حدود 5-6% کل افراد مملکت در یک دوره از مثلا زندگیشون به این بیماری مبتلا میشن و این تعداد خیلی بالاست. یعنی از فکر کنیم که از هر 1,000,000 نفر حدود 60 نفر مبتلا به سنگ میشن. و بسته به شرایط هر شخصی این بیماری از بچه های خیلی کوچیک، شاید البته به ندرت بچه های زیر 1 سال، ما چون من خودم در رشته اورولوژی اطفال یعنی کار میکنم، از بچه های زیر 1 سال ما ممکنه که ابتلای به سنگ رو داشته باشیم. البته خوشبختانه خیلی کم هست این سن، ولی منظور که بالاخره وجود داره. بله. تا افراد خیلی مسن تا 70-80 سال. البته علت سنگسازی در هر کدوم از این رده های سنی، بچه های کوچیک تا بچه های زیر 1 سال، بچه های زیر 5 سال، زیر 10 سال و افراد میانسال و افرادی که سال خورده هستن، علت سنگسازی ممکنه که تفاوت داشته باشه، ولی خب در همه سنین دیده میشه. و اون مواردی که خیلی پرسرصدا هست بیماری سنگ، همون مثلا مواردی از سنگ هالم هست که سنگ از کلیه میاد وارد هالم میشه و مریض رو با درد بسیار بسیار شدیدی به اورژانس ها دقیقاً راهنمایی میکنه. این درد در مقایسه با دردهای دیگه، بیماریهای دیگه‌ای که انسان بهش مبتلا میشه، یکی از شدیدترین دردهایی هستش که بشر تجربه میکنه از نظر شدت درد و یکی از شایع‌ترین مواردی که اورژانس‌های کشور، بیمارستان‌ها شب‌ها باهاش روبرو هستن که مریض به علت حرکت یک سنگی داخل دستگاه اداریش اون درد شدید رو که با علائمی همراه هست به اورژانس ها میکشونه. در بچه های کوچکتر علت این سنگسازی یک در حقیقت جایی یک اشکالی در متابولیسمشون هست. اصطلاحا ما میگیم ارواب متابولیزم یه جایی وجود داره، یعنی اینکه فرض کنید در میزان آنزیم هایی که از کبد اینها ترشح میشه یا اینکه در نوع جذب مواد تشکیل دهنده سنگ و دفعش داخل کلیه اینها و داخل ادرار اینها یا جذب باز موادی که تشکیل دهنده سنگ هستن که عمدتاً عبارتند از اگزالات و کلسیوم و فسفات و بعضاً منیزیوم و از میکنن که سیستین و اسیدوریک، اینا مواد شایع تشکیل دهنده سنگ هستن. به یه علتی این مواد در ادرار در کلیه اینها بیشتر ترشح میشه و بنابراین وقتی بیشتر شد تو ادرار شروع میکنه به رسوب کردن، گراول ها و هسته های ریز سنگ تشکیل میشه و وقتی اونجا میمونه شروع میکنه به رشد کردن و اون وقت بالاخره وقتی که از 5-6 میلیمتر بزرگتر شد بالاخره علامت دار میشه و مریض رو به زحمت میندازه. البته یه علت دیگه سنگسازی هم عفونت های ادراری هست و باز این عفونت های ادراری هم بیماری ها هست که در سنین مختلف از بچه خیلی نوزاد ما تا افراد خیلی سال خورده داریم و بعد از این عفونت ها اون میکروب ها موادی در ادرار ترشح میکنن، یعنی تغییری در اون پهاش یا اسیدیته ادرار ایجاد میکنن که افراد رو باز زمینه بدنشون برای سنگسازی فراهم میکنن. این هم باز در سنین مختلف وجود داره. و عامل دیگه که در سنگسازی میتونه مؤثر باشه استاز یا اصطلاحا به زبان ما انسداد دستگاه اداری هست. هر جایی که ما دستگاه ادراری، یعنی از کلیه، حالب، مثانه به راه مثلا به خارج از بدن مانعی ایجاد بکنیم یا ایجاد بشود. یعنی فرض کنید که یک تنگی به طور طبیعی مادرزادی یا اکتسابی در جای از دستگاه ادراری وجود داشته باشه و نذاره که ادرار به طور طبیعی عبور بکنه از اون محل، از کلیه، از حالب، از مثانه. مثل فرض کنید که، یا اینکه از کنم که بیماری شایع پروستات که باز در سنین بالای مثلا 50-55 در خیلی از مردها بهشون مبتلا میشن، اینها باعث میشه که ادرار به طور طبیعی عبور نکنه از دستگاه ادراری و هر جا ادرار بمونه بیش از حد و به طور غیر طبیعی اونجا مثلا عبورش بطیع باشه، باز زمینه این فراهم میشه که اون موادی که تشکیل دهنده سنگ هستن در اونجا رسوب بکنن و تشکیل سنگ رو بدن. یعنی به طور طبیعی عرض بکنم که این مواد تشکیل دهنده سنگ از بدن همه ما دفع میشه، منتها اگر که این عبور راحت باشه و سریع باشه و رقیق باشه در بدن، خب خیلی از افراد تنگ سازی نمی کنن. ولی اگر که عواملی مثل عفونت، مثل همین تنگی ها و انسدادهای ادراری که من عرض کردم و اون مواد تشکیل دهنده سنگ، هر کدوم از این عوامل زیاد باشن، خب در سنین مختلف باعث میشه که سنگ در بدن افراد تشکیل بشه و مشکلات ایجاد بکنه. غیر از اون علامت درد که خب مریض ها رو به اورژانس ها میکشونه برای درد، مشکل اصلی سنگ که خب برای ما پزشکا بیشتر مهمه، اون درده بیشتر واسه مریضا مهمه و پرسر صدا هست، ولی اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که این هستش که وجود سنگ در دستگاه ادراری خودش باعث انسداد و تخریب ارگان حیاتی مثل کلیه در بدن میشه. وقتی سنگ در کلیه تشکیل بشه، بلکه بسته به اینکه چقدر بزرگ باشه، چقدر عفونت ایجاد بکنه خودش و چقدر باعث انسداد دستگاه ادراری بشه، میره به طرف اینکه کارکرد طبیعی کلیه رو مختل بکنه و اگر که این تکرار بشه، پیشرفته باشه، دو طرفه مخصوصا باشه، خب میره که مریض رو ببره به طرف نارسایی کلیه و دیالیز و پیوند کلیه و از این سرنوشت ها متاسفانه.
بله آقای دکتر، وراثت چه تأثیری داره توی سنگ؟
از بکنم که بعضی از موارد سنگ سازی که البته تعداد خیلی آمار رو بخواد بگیم، تعداد خیلی زیادی از سنگ ها نیستن، میتونه ارثی باشه. فرض کنید که یه بیماری ما داریم به نام سیستینوری که افرادی که این سنگ سیستین رو میسازن، در حقیقت اگر که اون ژن رو هم از پدر هم از مادرشون گرفته باشن و سیستینوریا در حقیقت ایجاد، یعنی میزان دفع سیستین در ادرارشون خیلی زیاد باشه، اونا از کودکی ممکنه که سنگ های سیستینی بسازن که به لحاظ جنسی هم سنگ های سیستینی جنس سختی هستن. ما از وقتی که روش های درمان سنگ یه تحولی توش پیدا شده، این سنگ های سیستینی نسبت به دستگاه هایی که سنگ رو میشکنن و دفع میکنن نسبتا جز سنگ های سختتر حساب میشن. ما سنگ هایی داریم که حالا اصطلاحاً گاهی ما اگه بخوام مثال بزنیم مثل یک گل خوش شده میمونن که ممکنه که ما مثلا تو دستم بگیریم اینا به راحتی مثلا خود بشن، و سنگ‌هایی داریم که خیلی خیلی سختن، مثل سنگ‌هایی که ما باز کنیم تو رودخونه میبینیم. این سختی سنگ‌ها با هم دیگه تفاوت میکنه. من همینجا حالا قبل از اینکه شما سوال بفرمایید عرض بکنم که درمان بیماری سنگ در دنیا در طول حدود مثلا 35-6 سال گذشته تحول خیلی عظیمی پیدا کرده. شاید کمتر بیماری در دنیای پزشکی باشه که در این مدت کوتاه نسبتا مثلا 30 و چند ساله کاملا درمانش زیر و رو شده، متحول شده، به طوری که ما حدود برس کنه که 40 سال گذشته تقریبا همه موارد بیماری سنگ رو، حالا جای از موارد سنگ های خیلی کوچیکی که قابل دست بودن، خودمون به مجبور میشدیم که به جراحی باز بپردازیم برای درمان این سنگ ها و اون سنگ رو از جاهای مختلف دستگاه ادراری، کلیه، حالب، مثانه، مجرا، اینا اون سنگ رو با جراحی خارج بکنیم. ولی امروزه به جرئت میشه گفتش که یه چیز حدود 5 تا حداکثر 10% موارد رو ما مجبور میشیم که اون روش جراحی باز رو انجام بدیم، به طوری که با روش های مختلف سنگ شکنی که به طور خلاصه فقط من نام ببرم، یه سنگشکنی برون اندامی هست که ESWL بهش میگن، که بیمار میره روی دستگاه میخوابه و دستگاه از بیرون سنگش رو پیدا میکنه و امواجی رو به داخل اون سنگ، به داخل بدن فوکوس میکنه، اونجا میتابونه و سنگ داخل بدن مریض شکسته میشه و انشاءالله مریض رو دفع میکنه. موفقیت یه چیز حدود مثلا 75-80% داره، بسته به اینکه اون سنگ جنسش چی باشه و اندازش چی باشه.
بله.
این یک. دو، روشی هست که اسمش TOL هست، که مریض میره اتاق عمل ولی بدون اینکه عمل جراحی باز باشه، از راه مجاری ازار با دستگاه‌های اندوسکوپی سنگ پیدا میشه و اونجا شکسته میشه. و سه، یه روش هست به نام TCN که با یک روشی شبیه همه اندوسکوپ ها متعا از پهلوی بیمار سنگ تارگت میشه، یعنی پیدا میشه و اون وسیله نازکی که مثل اندوسکوپ هست فکر کنید که به قطر فتو یه خودکار فزنن، این وارد کلیه مریض میشه از پهلو، البته زیر بیهوشی تو تا عمل متعا، باز عمل جراحی باز نیست که یک برش مثلا 6 سانتی متری 10 سانتی متری داشته باشه تو ما بریم سنگو در بیاریم، از همون سوراخ وارد میشن و سنگو اونجا میشکنن و بطاطاشو خارج میکنن یا مریض دفع میشه دفع میکنه. این سه تا روش در طول این حدود 35 سال باعث شده که درمان بیماری سنگ کلا متحول بشه و از طرف جراحی باز بره به روش های در حقیقت اصطلاحا ما بهشون میگیم نان اینویزیو، یعنی غیر تهاجمی نسبت به جراحی باز، که با برش های خیلی بزرگ جراحی انجام میشد قبلا. و این رو هم عرض بکنم که خب سنگ چون یک بیماری عود کنندهی هست بسته به اینکه علتش چی باشه، ما جراحی متعدد رو با عوارض بیشتری روبرو هستیم. یعنی فرض کنیم یه مریضی که الان عمل نشده، ما اگر که بریم سنگش رو در بیاریم، دفعه دوم کار خیلی سخت‌تر خواهد بود، دفعه سوم با سخت‌تر از اون خواهد بود و هر کدوم از اینا عوارض بیشتری رو دستگاه ازاری مریض ایجاد خواهد شد. من میخوام این رو عرض بکنم که این روش ها باعث شده که ما از اون عوارضی که با عملهای متعددی به مریضها تحمیل میشد، با این روش ها خیلی پیشگیری و جلوگیری شده و این تحول عظیم تو درمان سنگ تو دنیا و همچنین در ایران اتفاق افتاده.
بسیار عالی. آقای دکتر ارشدی، من سوال زیاد دارم، شما هم فکر می‌کنم که یه فرصتی داشته باشیم گلوی تازه بکنین، برگردیم من سوالات از شما بپرسم.
افتادم از چشم تو ویرانه ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا جدی نمیگیری، یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم، ببین مرا که بعد تو چگونه زیر بار قاس خم شدم، بدون تو زندگی تلخ است خیلی تلخ، حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم، فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم قصر شیرینم، I'm
کیس امشب برنامه سپهر دانش خانم دکتر مریم مدنی برای ما طرح کردند. ایشون فرمودن که اولین اقدام در برخورد توده سینه کدام گزینه است؟ گزینه اول جراحی، گزینه دوم نمونه برداری، گزینه سوم شیمی درمانی و گزینه چهارم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. سری میزنیم به پیامک‌های شما عزیزان. خانم آویشا جعفری از اصفهان، گزینه چهارم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. نمونه برداری گزینه دوم، گزینه است که 918-542-51 برای ما ارسال کرده. ۹۱۷-639-55 گزینه اول جراحی، چون هم درمان است هم تشخیص. المیرا از همدان گزینه دوم را ارسال کردند، گفتند بیوپسی جزء اولین اقدام جهت تشخیص است و طبق پاتولوژی درمان را آغاز می‌کنیم. خانم مهوش خدام از ورامین، گزینه چهارم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. گزینه دوم گزینه هست که حبیبی از تبریز برای ما ارسال کردن نمونه برداری. ۹۱۲-310-04 هم گفتن نمونه برداری، یعنی گزینه دوم رو انتخاب میکنند، اما 916-659-95 گزینه چهارم رو انتخاب کردند. ۹۱۳-249-03 ایشون هم گزینه نمونه برداری، یعنی گزینه دوم رو برای ما ارسال کرد. برگردیم در مورد موضوع محوری. مهمان امشب آقای دکتر ارشدی هستند که ریاست کنگره 26ام جامعه اورولوژی ایران رو هم بر عهده دارن. آقای دکتر مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، در مورد سنگ داشتیم صحبت میکردیم، اگه اجازه بدین چند تا از سوال شنوندگان رو از خدمتتون بپرسم. یکی از شنوندگان گفتن که از آقای دکتر بپرسید در مورد پیشگیری چه توصیه هایی دارند. شنیده میشه که نوشیدنی هایی مثل قهوه ممکنه تأثیر منفی داشته باشه، های درسته یا خیر، یا توضیح بفرمایید.
بله، عرض بکنم که من اگر که اجازه بدید قبل از این که به مواد غذایی که در تشکیل سنگ ها ممکن مؤثر باشن، به این دو تا نکته بپردازیم که توصیه میشه که افرادی که سنگسان هستن مخصوصا و به طور کلی همه افراد، اگه میخوام دو تا کار اصلی رو در جهت پیشگیری از تشکیل سنگ و عود سنگ در بدنشون به طور به کار بگیرن، یکی مصرف مایعات کافی هست، مخصوصا در فصولی که هوا گرم هست و بدن تحریک زیادی انجام میده. در یک روز گرم تابستان یک آدم بالغ اگر که در شرایط کاری باشه، یعنی بیرون از منزل تو آفتاب باشه، یه چیز نزدیک 1 لیتر میتونه حجم تحریق بدنیش باشه یا آدم بالغ. و حجم طبیعی ادرارم در بازی آدم بالغ یه چیز حدود همین 1 لیتر 1200-1300 سی‌سی این حدا هست. و میبینید که چه حجم از این میزان مایعی که در سکولی ها از بدن یک انسان میتونه دفع بشه، یه چیز تا حدود 70-80 بدن انسان دفع بشه. و خب مقایسه بفرمایید که اون وقت چقدر ادرار این شخص میتونه غلیظ بشه، یعنی اون مواد تشکیل دهنده سن که این در بدن یک انسان بالغ مثلا به طور طبیعی بعد دفع بشن تو یک ظرف فرض کنید که 1200 سی سی، فکر کنید که باید قرار بگیره و دفع بشه. حالا ما اینو تبدیل کنیم، این ظرف 1200 سی سی رو به یک ظرف 2300 سی سی، وقتی که اون مواد به این غلظت برسن خب زمینه تشکیل سنگ به راحتی فراهم میشه. به طور خلاصه عرض بکنم که برای یک راه پیشگیری موثر از عدم تشکیل سنگ و یا اینکه اگر هم سنگ تشکیل میشه به راحتی بتونه با همون جریان ادرار از بدن انسان وقتی که خیلی کوچیک هست دفع میشه و فرصتی پیدا نکنه تا بزرگ بشه و علامت ایجاد بکنه برای مریض، این هستش که حجم ادرارش رو خوب نگه داره، ادرارش رو رقیق نگه داره و اصطلاحا بدنش خشک نباشه. این یک نکته. نکته دوم این هستش که مصرف نمک اضافی توصیه میشه که اصلا مثلا در حقیقت پرهیز بشه از مصرف نمک اضافی. این تو نکته اصلی در پیشگیری از سنگ هست. البته موادی هم بسته به حالا جنس سنگ ها و به طور کلی برای همه سنگ ها میشه گفت که در سنگ سازی میتونن مؤثر باشن. یکیش همون قهوه است که شما فرمودید. قهوه پر از اگزالات هست که اگزالات یکی از پایه های اصلی تشکیل سنگ در بدن هست و همینطور چای اگر که مثلا پر رنگ باشه، چای توصیه میشه که اگر هم افراد مصرف میکنن حتما چای خیلی کم رنگ یا لایت اصطلاحا مصرف بشه که با این دوتا از مواد تشکیل دهنده سنگ هستن. بعضی از سبزی ها مصرف اضافیشون مثل فرض کنید که اسفناج و ریواز و کرفس، اینا هم از پر از اگزالات هستن و توصیه میشه افراد لااقل در اینها زیاده روی نکنن. اینها میتونن که تشکیل سنگ رو به اصطلاح تسریع ببخشن. به اضافه اینکه باز من در چند دقیقه پیش هم عرض کردم که غیر از این مواد که تشکیل سنگ رو بیشتر میکنن و عفونت ها هم مهمن، یعنی عفونت های هزاری رو باید حتما به درمانشون پرداخت. یکی از هدف های درمان عفونت هزاری که حالا میتونه علائم بیمار رو تب و لرز اینها باشه این هستش که ما زمینه تشکیل سنگ رو در حقیقت یه مقدار پیشگیری کنیم و جلوش رو بگیریم. عامل دیگه ای که من حالا یکی میترسم یادم بره این هستش که افرادی که آدمای متحرک تری هستند، آدمای فعال تری هستند و ورزش میکنن و دقیقا یعنی کسی که صبح مثلا کارش این باشه که از خواب بیدار میشه پشت میزی میشینه بعد دوباره میاد تو منزل استراحت میکنه و تحرک خیلی کم داره، هم اینها این افرادی که کم تحرک هستن بیشتر سنگ میسازن و هم اگر سنگای کوچیکی در بدنشون دفع شد کمتر شانس دفعشو دارن. بنابراین آدمای متحرک‌تر احتمال تشکیل سنگ رو کمتر دارن و همینطور احتمال دفع سنگ رو بیشتر دارن. این عوامل هم میتونه مؤثر باشه. در بعضی از انواع سنگ‌ها مواد مثلا مصرف مواد پروتئینی زیاد که مواد پروتئینی عبارتند از گوشت‌ها به طور کلی، عرض کنم که حبوبات و سفیده تخم‌مرغ، اینا منابع اصلی مواد پروتئینی هستن. مصرف زیاد اینها میتونه زمینه ساز تشکیل بعضی از سنگ ها مخصوصا سنگ های اسیدوریکی و اگزالات کلسیم باشه. ما نمیگیم کسی که سنگ ساز هست یا سنگی ساخته نباید هیچ گونه گوشت بخوره، نباید هیچ وقت حبوبات بخوره. عرض میکنه که مصرف این مواد رو باید این مقدار تعادلی درش رعایت بکنه و کمتر مصرف بکنه تا از سنگ سازی پیشگیری بکنه. نکته دیگه ای که باید بکنیم هستش که کسی که سنگ ساز هست، ما سنگساز کسی رو تعریف میکنیم که یا از بچگی به علت بیماری متابولیک سنگ ساخته و سنگ داشت